ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 5 تیر ماه سال 1392 در ایران 26 ژوئن سال 2013 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر همکنون ابری پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. شیخ تمیم امیر جدید قطر روز چهارشنبه اعضای کابینه این کشور را تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری قطر، شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی وزیر سابق امور داخلی به سمت‌های نخست وزیری و وزارت کشور منصوب شده است. او جایگزین شیخ حمد بن جاسم آل ثانی می‌شود. شیخ حمد بن جاسم که برای مدت 21 سال مقام وزارت خارجه را نیز بر عهده داشت، از این سمت هم برکنار شده و به جای او خالد العتیه معاون سابق وزارت خارجه به این مقام منصوب شده است. محمد السعده همچنان در سمت وزیر انرژی باقی میماند. شیخ تمیم که 33 سال دارد روز سه‌شنبه با کنار رفتن پدرش شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی به قدرت رسید. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه از کویت عازم اردن شد. جان کری در سفرش به کشورهای عربی علاوه بر مسئله سوریه درباره احیای روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها نیز گفتگو میکند. او روز چهارشنبه در کنفرانس خبری با شیخ صباح خالد از صباح وزیر خارجه کویت گفت که مطمئن است که اسرائیل و فلسطینی ها هر دو به سرگیری مذاکرات صلح متعهدند و او نمیخواهد ضرب الاجر تعیین کند، اما لازم است پیش از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر در این زمینه پیشرفتی حاصل شود. فلسطینی ها گفتند که در صورت شکست تلاش ها در این باره استراتژی به رسمیت شناختن خود را در صحنه بین‌المللی دنبال خواهند کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب گروهی را برای بررسی ادامه مذاکرات با کشورهای 5+1 تعیین کرده است. آقای صالحی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه تاجیکستان همچنین در بخش از سخنانش ابراز امیدواری کرد که در زمان شیخ تمیم امیر جدید قطر مناسبات دو کشور بهبود یابد و قطر در سیاستهایش در مورد سوریه تجدید نظر جدی کند. 135 نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب از او خواستند به وعده‌های انتخاباتی خود برای رفع فضای امنیتی از فعالیت‌های رسانه‌ای عمل کند. در این نامه خطاب به حسن روحانی گفته شده است که بر اساس تعهدش به اجرای قانون اساسی امنیت حرفه‌ای رسانه‌ها را تضمین کند، به بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فشار بر خانواده آنها و توقیف روزنامه‌ها پایان دهد و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را بازگشایی کند. امضا کنندگان بر این خواست‌ها به عنوان مهمترین مطالبات روزنامه‌نگاران تأکید کردند. روز چهارشنبه 26 ژوئن 5 تیر ماه روز جهانی منع شکنجه بود و همین مناسبت مدافعان حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواستند معاهده جهانی منع شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را امضا و تایید کند. از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه گفته است که جمهوری اسلامی در 3 دهه اخیر نه تنها از اعمال شکنجه در موارد انتظامی و امنیتی ابایی نداشته، بلکه شکنجه را به عنوان تعزیراتی چون مجازات شلاق و قطع عضو در قوانینش نهادینه کرده و این بنیاد موارد بیشماری را مستند ساخته است. این نهاد مدنی افسوده که لازم است فوراً این مجازات‌های بیرحمانه لغو شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. آیت الله علی خامنه‌ای مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری را اعتماد به نظام خواند.
چون مردم پای صندوق آمدن و انتخابات با حضور گسترده مردم بوده، محصولش یک نی خیلی کامل و شفاف باید باشه.
یک شهروند ایرانی پس از 9 ماه زندان در جمهوری آذربایجان آزاد شد.
درست یک هفته بعد از آزادی اونها و تحویل این افراد به جمهوری آذربایجان، دادگاه تجدید نظر حکم به آزادی میکائیل کاظمی داد.
ماجراجویی یک دختر قرقیز و سر در آوردن از همایش مجاهدین خلق در پاریس.
سر سوزن واقعیت نداره، با هدف خاص سیاسی و با اغراض مشخص سیاسی بیان میشه و هیچ موردی هم سازمان مجاهدین نه چنین کاری کرده، نه چنین نیازی داره و نه هیچ چیزی رو پذیرفته.
برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر باشید، دعوت می کنم تا 10:30 شب چهارشنبه شب در ایران همراه رادیو فردا بمانید. ده و شش دقیقه شب در ایران هست و همراه رادیو فردا هستید در مجله شبانگاهی ما. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با تقدیر از مشارکت مردم در انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را نشان دهنده اعتماد عمومی مردم به نظام دانست. اعتماد مردمی که به گفته او حتی ممکن است طرفدار نظام نباشند اما به نظام اعتماد دارند. بشنویم بیشتر درباره این گفته ها در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیداری که با مسئولان و قضات قوه قضاییه داشته گفته است این انتخابات نشان داده حتی کسانی هم که طرفدار نظام نیستند به نظام اعتماد دارند. او دو روز پیش از برگزاری انتخابات هم در سخنانی از کسانی که حامی نظام نیستند خواسته بود به خاطر کشور در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، این بخش از سخنان آیت الله خامنه ای را حاوی دو نکته مهم می داند.
نکته اول نعل وارونه زدن ایشونه که همیشه وجود داشته، یعنی ایشون میاد شرکت مردم در انتخابات رأی به نظام و لاجرم چون خودش رو مترادف نظام تعریف کرده رأی به خودش می دونه و این یک دروغ بزرگه. اتفاقا از سال 1376 انتخابات آقای خاتمی ریاست جمهوری، 78 مجلس ششم، بعدش 84، بعدش 88 و حتی 92 رأی آقای دکتر روحانی، هر جا مردم پای صندوق آمدن و انتخابات با حضور گسترده مردم بوده، محصولش یک نی خیلی کامل و شفاف با آیت الله خامنه ای بوده. بنابراین اصلا انتخابات رأی اعتماد به نظام نیست. دومین نکته این هست که ایشون برای اولین بار در طول دوران زمامداریش مخالفان نظام رو به رسمیت میشناسه. ایشون همیشه یا میگفت نظام مخالفی نداره یا میگفت عده‌ای هستن که مثلا بازماندگان ساواکی‌ها یا اعدامی‌های دهه 60 یا غیره هستن. از دو هفته قبل از انتخابات تغییر رویکرد آیت الله خامنه ای بسیار عجیب بود و الان بسیار عجیب تره، یعنی آیت الله خامنه ای پذیرفته که بخش بزرگی از جامعه ایران مخالف آیت الله خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی هستند اما در این حال کشورشون رو دوست دارن. همین پذیرش اگر تاکتیک سیاسی نباشه میتونه یک گام به جلو باشه برای گفتگو با مخالفانش.
آیت الله خامنه ای در بخشی از صحبتهایش با اشاره به انتخابات سال 88 و وقایع پس از آن گفت این بار قانونگرایی نامزدها مانع بروز دعوا و اختلاف شد و این قانونگرایی باید درسی باشد برای همه. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره می گوید
متاسفانه صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای اون بخشی که برمیگشت به قانونگرایی نامزدهای شکست خورده در این انتخابات به تعبیری به شکل تلویحی و تصریحی نقد میکرد آقایان موسوی و کروبی رو که نتایج انتخابات 88 رو نپذیرفتند و البته رهبر جمهوری اسلامی اشاره نکردند که این فقط آقایان موسوی و کروبی نبودند که به نتایج اون انتخابات اعتراض داشتن، بلکه میلیون‌ها شهروند وجدان کردند که نتیجه انتخابات انتخابات با اون چیزی که اونها درش حضور داشتن و از نزدیک مشاهده کردن در فاصله معنیدار هستش. به هر حال من شخصا امیدوارم که چنان که آقای خامنه ای در صحبتشون تاکید کردن بر دو واژه همکاری و همدلی، امیدوارم که ایشون در عالی‌ترین مقام نظام سیاسی در جمهوری اسلامی از همین زاویه به رخدادهای کنونی و چشم‌انداز آتی نگاه کنن و این بنبستی رو که از انتخابات 88 ایجاد شده در فضای سیاسی با رفع حبس آقایان موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی باز کنن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش به مسئله هسته‌ای ایران پرداخته و گفته که مذاکرات هسته‌ای بارها به خوبی پیش رفته، اما چند کشور غربی با به گفته او لجبازی و بهانه‌گیری مانع حل آن شدند. او در ادامه مقام‌های آمریکایی را متهم کرده به اینکه هر بار با طرح موضوعی جدید مانع حل مسئله هسته‌ای ایران می‌شوند تا از این موضوع برای تهدید و فشار بر ایران استفاده کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای را در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران مبهم توصیف می‌کند.
آقای خامنه‌ای به هیچ کدوم از مصادیق این موضوع اشاره مستقیم نداره، ولی در گذشته به خصوص در زمان جورج بوش این موضوع مطرح بود که در جای ایران و آژانس به توافق رسیده بودند، ولی آمریکایی‌ها با افزایش خواسته‌هایشون مانع از رسیدن به توافق شدند. در مجموع اظهارات امروز آقای خامنه‌ای نشانه‌های بسیار مثبتی درش است، و اگر اون رو در کنار گفته‌های چند روز اخیر مقامات دولتی ایران قرار بدیم، نشون میده که در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی حداقل آمادگی کامل برای خارج کردن اورانیوم با غلظت 20% و یا توقف غنی‌سازی با غلظت 20% رو در دستور کار داره، اگر بتونه در مقابل اون امتیازهای متعادلی از غرب دریافت بکنه.
آیت الله علی خامنه ای در ادامه سخنان روز چهارشنبه‌اش اعتراض و انتقاد را آسان و اداره کشور را کاری مشکل دانسته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه از همه افراد و دستگاه‌ها خواسته بدون شتاب زدگی و توقعات بالا با رئیس جمهوری منتخب مردم همکاری و همدلی کنند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی را می‌شنیدید.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 12 دقیقه از ساعت 10 شب در ایران گذشته. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه از آزاد شدن یک شهروند ایرانی که در جمهوری آذربایجان زندانی بود خبر داد. بر پایه این گزارش، میکائیل کاظمی که در حدود 9 ماه پیش به اتهام حمل مهمات بازداشت و به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود، با رأی تجدید نظر از زندان آزاد شد و به ایران بازگشت. همکارم حسین قویمی در گفتگو با دالقا خاتون‌اغلو، روزنامه‌نگار شبکه ترند جمهوری آذربایجان، علت آزادی میکائیل کاظمی از سوی دادگاه تجدید نظر را پرسیده است. دالقا خاتون‌اغلو در باکو.
حدوداً 9 ماه پیش وقتی که ایشون به همراه یه هیئت تجاری از اردبیل وارد جمهوری آذربایجان میخواست بشه، در جیب جلیقش یک خشاب پر پیدا میکنند ماموران گمرک آذربایجان. بعد این بازداشت میشه و حدوداً 20 روز پیش بود که به 3.5 سال زندان محکوم شد. آقای عبداللهیان، من امروز باهاش صحبت میکردم، دبیر اول سفیر ایران در باکو، به من اطلاع دادن که آقای میکائیل کاظمی در دادگاه تجدید نظر بیگناه شناخته شده و آزاد شده، الان در ایران هست.
اصولا چرا این سوء تفاهم پیش اومده بود در حدود 8-9 ماه پیش و چرا کار به جایی رسید که ایشان را به دادگاه بردن؟
در مورد آقای کاظمی در مطبوعات آذربایجان و ما خودمون حدوداً 20 روز پیش اسم ایشون رو و در مورد بازداشت ایشون و در مورد حکم دادگاهی که داده شده بود از طریق صحبت‌های آقای عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران مطلع شدیم. قبل از اون اطلاعی نداشتیم و هیچ خبررسانی از طرف وزارت قضایی آذربایجان برای رسانه‌ها و شهروندان آذربایجان در این مورد اطلاع رسانی نشده بود و ما دقیقا نمی‌دونیم که در پروسه دادگاه چطور مدافعه کردن ایشون رو. اما 16 خرداد ماه سفیر ایران در آذربایجان طی کنفرانسی که با مطبوعات داشتن گفتن که ایشون بیگناه هستن و ما خودمون از طرف سفارت یک نامه به وزارت عدلیه آذربایجان دادیم و انتظار داریم که این فرد آذربایجان آزاد بکنه.
خبرگزاری فارس نوشته که بازداشت و محاکمه میکائیل کاظمی بر اثر اشتباه و نتیجه یک سوء تفاهم بوده. در پایتخت جمهوری آذربایجان در باکو در این باره چه نظری وجود داره؟
اخیراً در بحث رسانه‌های آذربایجان این گمان زنی وجود داشت که دو شهروند آذربایجان که حدوداً دو ماه پیش در ایران بازداشت شدن و درست 20 حدوداً آزاد شدن یه نوع گروگانگیری بوده. حالا من چون در جزئیات مذاکرات ایران و آذربایجان برای آزاد شدن این افراد نبودم نمیتونم در این مورد قضاوت بکنم، اما درست یک هفته بعد از آزادی اونها و تحویل این افراد به جمهوری آذربایجان دادگاه تجدید نظر حکم به آزادی میکائیل کاظمی داده. خانم خالده خالد عضو آکادمی علوم آذربایجان اوایل اردیبهشت ماه به همراه راننده شخصیش در ایران بازداشت شده بود و البته ایران چند مدتی اطلاع رسانی نکرد و در پاسخ به نامه‌هایی که وزارت خارجه آذربایجان به ایران نوشته بود هم هیچ اقدامی نکرد. بعدن اتهام این افراد رو اینطوریوان کرده بودن که به صورت مشکوکی ارتباطاتی با شهروندان ایران برقرار کرده بودن. حالا این موضوع چقدر میتونه به میکائیل کاظمی ربط داشته باشه، این موضوعی که هنوز نه مقامات رسمی ایران نه آذربایجان در این مورد حرفی نزدن، نمیشه دقیقاً گفت.
درگاه خاتون‌اغلو روزنامه نگار در باکو به پرسش همکارم حسین قویمی پاسخ میداد. و اما یک دختر دانشجو از قرقیزستان که ناخواسته با یک آگهی تبلیغاتی از همایش مجاهدین خلق ایران در پاریس سر درآورده از مشاهدات خود در این باره گفته است. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنویم از محمد زرقامی.
آلینا آلیمکوا یک دختر دانشجوی قرقیز که مدتی را به عنوان خبرنگار آزاد با سرویس قرقیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی همکاری کرده به تازگی سفری به پاریس داشته است، اما این سفر برای آلینا آنگونه که او توصیف کرده یک سفر معمولی نبوده است. آلینا میگوید که یک روز به طور اتفاقی با یک آگهی روبرو شده که این آگهی به گفته خانم آلیمکوا کلیدی بود برای سفر او به پاریس، شهر رویاهای آلینا، آن هم با یک قیمت باور نکردنی برای یک دختر دانشجو. بلیت رفت و برگشت، یک هفته اقامت در هتل 4 ستاره همراه با صبحانه.
اساساً اونهایی که به این سفر اومده بودند بیشتر دانشجو بودند و همه شیفته قیمت پایین این سفر شده بودند. اینکه میشد حدود 150 هزار تومان بدی و مدتی رو در پاریس بمونی. من اونجا جوانهایی رو از روسیه، جمهوری چک، اوکراین و آسیای میانه دیدم.
او مانند بسیاری از دانشجویان و جوانان دیگر ایمیلی برای برگزار کننده تور فرستاد، اما خودش میگوید همانجا پی برد که باید کاسه زیر نیم کاسه باشد، اما ترسی به دل راه نداد. آلینا سپس ادامه میدهد که برگزار کننده تور برایش توضیح داده است که او باید در یک تظاهرات سیاسی در پاریس شرکت کند، پرچم در دست بگیرد و شعارهایی به زبان فارسی بدهد. برگزار کننده تور که خانم آلیمکوا تلاش دارد نام او محفوظ بماند به این دختر دانشجو اطمینان میدهد که این حرکت یک حرکت اعتراضی مسالمت آمیز و خالی از خشونت است و او پس از آن صحیح و سالم به خانه خواهد رسید. آلینا آلیمکوا با آنکه خودش اذعان میکند که حتی یک کلمه فارسی هم نمیداند و چیز زیادی هم درباره مسائل مربوط به ایران نمیداند، اما تصمیم میگیرد با این پیشنهاد به عقیده او خوب به پاریس سفر کند. 31 خرداد ماه 1392 ساعت 9 شب در یک هوای سرد و بارانی آلینا همراه با یکی از همدانشگاهیان قرقیزش قدم به ترمینال اتوبوس پراگ میگذارند. همه مسافرانی که قرار است سوار 8 دستگاه اتوبوسی شوند که از پراگ به پاریس میروند جوانند و اغلب دانشجو و همه از طریق اینترنت به گفته او به نوعی استخدام شدند. چنانکه این دختر دانشجوی اهل قرقیزستان میگوید هیچ کس به درستی از هدف این سفر اطلاعی نداشته است. یک دختر اهل روسیه به او میگوید که هدفش از این سفر دفاع از حقوق زنان ایرانی است، اما یکی از دوستان این دختر به میان حرف او میآید و میگوید چه کسی برایش زنان ایرانی مهم هستند. حتی آلینا آلیمکووا به پسری از آلمان اشاره میکند که با اطمینان تصور میکرده در تظاهراتی برای حمایت از تغییرات در عراق شرکت کرده است. در بدو ورود به پاریس، مسافران متوجه میشوند که از هتل 4 ستاره وعده داده شده همراه با صبحانه گرم خبری نیست و این هتل 60 کیلومتر با پاریس فاصله دارد. اول تیر ماه مسافران را که به گفته این دختر دانشجو حالا قرار بود نقش معترضان به نظام حاکم در ایران را بازی کنند، به جایی در نزدیکی فرودگاه شارل دوگل میبرند. آنجا را که دی نگهبان شخصی محافظت میکردند با پرچم‌های زرد و بنفشی که به گفته خانم آلیمکووا اسم مریم رجوی بر آنها حک شده بود تزیین کرده بودند.
اونجا همراه داشتن دوربین عکاسی و تلفن‌های هوشمند ممنوع بود و آنها همه وسایل ما رو گرفتند.
اما آلینا به رغم اخطارهای برگزار کننده تور با پرداختن مقداری پول به یکی از نگهبانها دوربین خود را داخل می‌برد. آلینا می‌گوید حدود 10,000 نفر داخل سالن حضور داشتند و به همه شرکت کنندگان کوپنی داده بودند که با آن می‌شد نوشیدنی و ساندویچ مجانی گرفت.
من فکر میکنم 30% افرادی که اونجا دیدم از کشورهای دیگه اومده بودند و 70% هم مخالفان حکومت ایران بودند.
رادیو فردا گفته های این دختر جوان دانشجو را با سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس در میان گذاشت. شاهین قبادی سخنگوی این سازمان طرح این گونه موضوعات را توطئه سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت که آنها از هفته ها قبل برای بی‌اعتبار کردن این نشست سیاسی برنامه ریزی کرده بودند.
این موردی شما گفتیم فوق العاده مشکوکه، هیچ ربطی مطلقاً به سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران نداره. توجه بکنید که ما در رابطه با رژیمی در ایران صحبت میکنیم که حرم امام رضا رو میره بمبگذاری میکنه، میندازه گردن مخالفین و مدعی میشه این کار مجاهدین خلق بوده. تصریح میکنم که اینا سر سوزن واقعیت نداره، با هدف خاص سیاسی و با اغراض مشخص سیاسی بیان میشه و هیچ موردی هم سازمان مجاهدین نه چنین کاری کرده، نه چنین نیازی داره و نه هیچ چنینی رو پذیرفته.
به رغم تکذیب این سازمان، بارها مسئله بسیج افراد خارجی توسط سازمان مجاهدین خلق ایران در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح و بحث برانگیز شده است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و یا بشنوید یا به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. و اما یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران میگوید افزایش ریزگردها یا گرد و غبار در ایران باعث افزایش سرطان در کشور میشود. آزاده اسدی و گزارشی در این باره.
موج جدید سرطان این بار ناشی از ریزگردها در ایران. این دلیل تازه است درباره افزایش سرطان در ایران که به گفته یک نماینده مجلس به خاطر کاهش بودجه مربوط به مقابله با گرد و غبار در کشور شکل گرفته است. کمال الدین پیرمؤذن عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگویی با خبرگزاری مهر از موج جدید سرطان‌های ناشی از ریزگردها نام برده و تاکید کرده اعتبار مورد نیاز باید هر چه سریع‌تر در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد. اعتبار مورد نیازی که این نماینده مجلس می‌گوید 55 میلیارد تومان است که به گفته او برای مقابله با ریزگردها در کشور در نظر گرفته شده، اما نسبت به سال گذشته کمتر است. ریزگرد یا گرد و غبار توده ای از ذرات ریز غبار و گاه دود است که در جو پخش می شود و برای بیماران تنفسی بسیار زیان‌آور است. این پدیده در ایران از خرداد تا شهریور فعال‌تر است، اما در سال‌های گذشته در ماه‌های دیگر سال هم افزایش پیدا کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند جریان‌های خشک هوای عربستان سعودی و بی‌توجهی به محیط زیست و همینطور بیابان‌زدایی در عراق باعث خشک شدن تعداد زیادی از باتلاق‌های عراق و ایجاد نواحی غبارساز شده است. در سال‌های گذشته افزایش ریزگردها در خوزستان غرب ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سرانجام به شهرهای دیگر هم رسیده است. اوج این جریان ابتدای تابستان 88 بود. طوفان ریزگردی که در تابستان 88 چند روزی زندگی عادی در ایران را مختل کرد، از بادهای خشک عراق و سوریه رسیده بود و وضعیت آسمان در تهران و بسیاری از شهرهای مرکزی، جنوبی و غربی ایران را از حالت عادی خارج کرد و حتی مسئولان را به واکنش واداشت. علی صوفی، کارشناس محیط زیست و پژوهشگر در زمینه مرتع و آبخیزدایی، خشک شدن محیط‌های آبی در بین النهرین و تالاب‌های اطرافش را از مهمترین دلایل افزایش این ریزگردها در ایران می‌داند.
دو تا کار باید دولت عراق و کشورهای همجوار انجام بدن. یکی این که حقابه طبیعی تالاب‌ها رو محفوظ بدارن، محترم بشمارن و پوشش گیاهی که در ناهمواری‌های ماسه‌ای باید ایجاد بکنن، پوشش‌های گیاهی سازگار با مناطق خشک مستقر بکنن و در کوتاه مدت با تکنیک‌هایی مثل مالچ پاشی میتونن میزان آورد ناشی از ماسه‌ها رو به کمینه خودش کاهش بدن.
ریزگردها حدود 10 سال است که مهمان استان‌های غربی کشور هستند و به گفته برخی مسئولان هنوز هیچ اقدام درستی برای حذف آنها انجام نشده است. از آنجایی که برخی مسئولان معتقدند کشورهای همسایه مقصر هستند، اقدام چشمگیری هم برای کاهش آن در کشور انجام نشده است. آقای پورمؤذن هفته آخر خرداد ماه در گفتگویی با خبر آنلاین گفته بود دولت هنوز برنامه‌ای برای استفاده از بودجه 550 میلیارد تومانی مربوط به مقابله با ریزگردها ندارد. این ریزگردها به گفته برخی کارشناسان محیط زیست تنها سلامت شهروندان را به خطر نینداخته، بلکه زیان‌های زیست محیطی و اقتصادی زیادی را هم به بار آورده است. از جمله در منطقه جنوب ایران باعث از بین رفتن مرجان‌های خلیج فارس شده است. آمار اخیر انجمن آسم و آلرژی ایران هم نشان می‌دهد بیماری آسم در تهران شیوع حدود 35% داشته و گرد و غباری که وارد هوای کشور شده بیش از پیش خطر بیماری‌های تنفسی را افزایش داده است.
از افزایش ریزگردها یا گرد و غبار در ایران می‌شنیدید در گزارش همکارم آزاده اسدی. ساعت در ایران 10:26 است و نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 79، زمانی که قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران را داشت، در شهر اندیمشک بازداشت شد. دستگیری این عضو سازمان مجاهدین خلق با ضرب و شتم همراه بود، به طوری که او را برای مداوای جراحاتش به بیمارستان منتقل کردند. پس از بهبودی نسبی، سعید ماسوری به زندان اوین و بند 209 این زندان که بندی امنیتی است، انتقال یافت و حدود 4 ماه را تحت بازجویی گذراند. پس از آن آقای ماسوری به استان محل دستگیری خود یعنی خوزستان بازگردانده شد و 1 سالی را در سلول‌های انفرادی زندان کارون اهواز به سر برد. 6 ماه پس از بازداشت برای نخستین بار توانست با نامه‌نگاری و درخواست‌های بسیار دیدار کوتاهی در محل دادگاه انقلاب اهواز با مادرش داشته باشد. در تیر ماه سال 81 این زندانی سیاسی از زندان کارون به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و پس از 4 ماه که در سلول‌های انفرادی این بند به سر می‌برد به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای ماسوری در مجموع بیش از 1 سال را در سلول‌های انفرادی زندان‌های اوین و کارون اهواز یا ادارات اطلاعات تهران و اهواز گذراند. سرانجام پرونده اتهامات سعید ماسوری با اتهام محاربه در فروردین ماه سال 81 به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و او در حالی که نتوانسته بود وکیل داشته باشد در این دادگاه محاکمه شد. تمام فرایند محاکمه فقط 10 دقیقه طول کشید. در خرداد ماه سال 81 حکم اعدام برای این عضو سازمان مجاهدین خلق صادر و ابلاغ شد. حکم اعدام آقای ماسوری در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. آقای ماسوری 3 سال در بند 209 زندانی بود، اما اجازه تماس با خانواده خود را نداشت. در شهریور ماه سال 87 بدون ارائه دلیلی این زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد. آقای ماسوری بیش از 2 سال اول انتقالش به رجای شهر را در میان زندانیان عادی گذراند که به گفته او بسیار دشوار بوده است. پس از آن بود که به اندرزگاه 4 سالن 10 زندان رجای شهر انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی است. سعید ماسوری در 13 سال گذشته که زندانی بوده از داشتن حق مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده و در این سالها به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. سپاسگزارم که همراه ما بودید و همراه رادیو فردا بودید در این مجله شبانگاهی و امیدوارم که همچنان همراه ما بمونید. هانا کاویانی هستم. ساعت پایانی چهارشنبه شب رو آروم و پنجشنبه شب بهتری رو براتون آرزو می‌کنم.